أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم شهید صدر فرموده بودن که یک اموری باعث میشه که یک قطعات زمان به صورت متعدد در نظر گرفته نشه و مجموعش یک شیء واحد تلقی بشه. ایشون گفتن گاهی اوقات وحدت به خاطر این هست که اجزای یک شیء در یک زمان واحد موجود هستن، مثل امور قارالذات. یه موقعی وحدت به خاطر اتصال هست، حالا یا اتصال حقیقی یا اتصال عنایی به اون سه قسمی که ایشون برای اتصال تصویر کرده بودن. اینجا حالا یه نکته کوچیکی عرض بکنم. من عرض کردم که نفس اتصال کافی نیست برای وحدت، یه چیز بیشتری به اتصال شرط هست. یه نکته در مورد مثلا بعضی از زمانیات عرض بکنم. ببینید، ما شخصی که داره یک سخنرانی میکنه، این سخنرانی خب واحد تلقی میشه، در صورتی که موضوع سخنرانی یک موضوع واحدی باشه. ولی شخصی مثلا پشت سر الان درس اصول داره میگه، بلا فاصله درس فقه بگه، اینا عرفان هم دوتا شیء تلقی میشه، ولی فاصله بین اینها نیفته. موضوع تعدد موضوع این شیء رو دوتا میکنه. یا مخاطبین تغییر کنن، یه موضوع بحث واحده ولی مخاطبین، یه بند خدایی صمدیه داره درس میده برای شاگردای مختلف، گروه اول میان، گروه میرن، گروه دوم میان، و هیچ بین این دوتا فصل متنابهی که مضر به وحدت هست حاصل نمیشه. با این حال اینا دوتا درس تلقی میشن با توجه به تعدد مخاطبی که وجود داره. یه امور دیگه‌ای هست که اینجا باید در نظر گرفته بشه، وحدت موضوع، وحدت مخاطب و اینجور امور رو هم باید در نظر بگیریم تا عرف اینها رو واحد تلقی کنه. و اینم وحدتش وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباریه. یعنی تفاوت بین اینجور نیست که الان دو تا درس اینجا مطرح باشه، یکیش فقه یکیش اصوله، اینجا بگیم دو تا درسن، جایی که پشت سر هم همش فقه بگه اینا بشه یکی. حقیقتا اینا اجزای منفصله هستن، ولی این مجموعه رو چجوری یکی در نظر بگیریم یا دو تا در نظر بگیریم دیدگاه عرف دیگه، یه چیز حقیقی به اون معنا نیست که این دیدگاه عرف این که این مجموعه رو یکی در نظر گرفتن مقدمش اون اتصال خب شرطشه، شرط لازمشه، ولی منهای بحث اتصال چیزهای دیگه ای رو هم شرط هست، مثلا وحدت موضوع، وحدت مخاطب. در حالا این بحث مثلا تکلم که در نظر میگیرم، یه نکات جانبی دیگه ای هم اینجا وجود داره که اون نکات رو باید در نظر گرفت تا یک شی واحد بشه. فرض کنید اجزاء یک اتاقهای یک خونه، این مجموعه اتاقها یک خانه تلقی میشن، ولی همین اتاق با خونه همسایه ولی با هم چسبیده باشن دو تا خونه تلقی میشن. اینا همسایه ها ولو حتی ممکنه شما یه دیواری بینشون هم، یک سوراخی هم بینشون بکنید، از این به اون راه داشته باشه، ولی این راه داشته شدن باعث نمیشه که اینا یک. این شبیه این در بعضی از پدیده های مکان هست، شهرها، این که مثلا قم و پردیسا اینا یه شهرن یا دو شهر هستن، اعتبارات متفاوت هست که اینها رو مثلا ببینید بعضی از شهرها هستن که از اول اینا منفصل بودن از هم، مثل نوشهر و چالوس. اینا الان نوشهر، الان قدیم نمیدونم چجوری بوده، ولی الان نوشهر و چالوس دقیقا به هم چسبیدن، ولی با وجودی که به هم چسبیدن دو تا شهرن، مثلا دو تا شهرستان هم. شهرستان نوشهر با شهرستان چالوس فرق داره، دو تا فرماندهی مستقلن، در هیچ فاصله بین اینها نیست، بین کاملا به هم دیگه چسبیدن. ولی دقیقا مثل همین در مورد محلات یک شهر نیست. یه اعتباراتی هست که این مجموعه رو ما اسمش میذاریم چالوس، اون مجموعه رو اسمش میذاریم و اینا منشأ اثر هم هست. یعنی به این معنا که شما وقتی اینا دوتا شدن، از چالوس وقتی میرید نوشهر مسافرت کردید، ولی وقتی دوتا نیستن یکی هستن، از قسمتی از این میره قسمت دیگه، از شهر خارج نشده. این وحدت و تعدد در مفهوم حضور و سفر تأثیر داره، اثرگذار هست. این که اینا مثلا از قبل دو تا هویت مستقل داشته باشن یا یکیشون تبعی دیگری باشه اثرگذاره. فرض کنیم جمکران به عنوان یکی از به اصطلاح توابع قم تلقی میشه، این توابع قم وقتی بزرگ میشه قم و به اون میچسبه، مثلا جز قم تلقی میشه. ولی اگر دو تا چیز باشه هر دوشون هویت استقلالی دارن، ولو به هم بچسبن این هویت استقلالیشون رو از دست نمیدن. اینا چیزایی هست که میگم اعتبارات عرفی هست در مورد اینکه شهر واحد رو چجوری تلقی کنیم که اثرش در صدق سفر و عدم صدق سفر ظاهر میشه. همینجور این موردی باید در نظر گرفت و یک حکم کلی نمیتونیم صادر کنیم که کجاها وحدت صدق میکنه وحدت صدق نمیکنه. میشه یه در مواردی دقت کرد که ببینی آدم در اون موردهای خاص و مشابهاتش چه نکتهی برای صدق وحدت دخالت داره و اینها، ولی یه قانونهای کلی اون چنانی شاید نشه ذکر برش. علیه تقدیر گاهی اوقات یک شیئی که اجزای عدیده داره، مجموع این اجزا رو، حالا این شیء در بستر مکان هست، در بستر زمان هست، هرچی هست، اونها یکی تلقی میشه و یکی به شمار میاد، گاهی اوقات متعدد به شمار میاد. این در بحثای فقهی از جمله در بحث جریان استصحاب اثر خودش رو ظاهر میکنم. خب مرحوم آقای صدر یکی از مواردی رو که به عنوان یک شیء واحد تلقی میکنن، جایی که فاصله بین اجزاء شیء فاصله معتد و به هست، ولی یک نوع تکرار مستمر بر شی حاکمه. فرض کنید بنده خدایی هست هر روز ساعت 8:09 درس میگه، یک تدریس مستمر روزانه 8:09 داره. نمیدونیم مثلا هنوز این عادت وجود داره یا عادت وجود نداره. استصحاب بقای این تکرر مستمر درس دادن استمراری در ساعت 8 صبح هست، این یک نوع وحدتی حاکم هست. آقای صدر اینجا این اشکال رو مطرح میکنن که خب ما یک، درسته که به این ملاحظه این رو واحد در نظر میگیریم و بگیم استصحاب بکنیم، ولی این معارض ممکنه بگیم با یک استصحاب دیگه است. اون اینه که فرض کنید یه روزی که نمیدونیم این روز عادت تدریسی همیشگیش ادامه داره یا ادامه نداره، ما خب قبل از ساعت 8 صبح این آقا درس نداشته، استصحاب کنیم عدم تدریس قبل از 8 صبح رو. این آقای صدر اینجا در پاسخ یه نکته‌ای رو اشاره میکنن، من خیلی برام مفهوم نبود این یعنی چی. این که ایشون میگن که حالت سابقه مرکبه داره یعنی چی، خیلی حالا برام قابل حل نبود. اون چیزی که ما میفهمیم اون اینه که ما دو گونه نگاه به یک به اینجا داریم، یعنی ما میتوانیم از دو منظر نگاه کنیم، یعنی هر دو ملاحظه اینا عرض کردم این وحدت و تعددها، وحدت و تعددهایی است که عرف اینها رو ملاحظه کرده، لحاظهای عرفی هست. ما از یه طرف میتوانیم بگیم که یک عادت مستمره اینجا وجود داره که هر روز در ساعت 8 صبح درس شروع میشه، ساعت 9 صبح خاتمه پیدا میکنه. یه جهت دیگه این که بالاخره قبل از ساعت 8 صبح درسی تحقق نداشته. هر دو این ملاحظات ملاحظاتی است عرفی و ذاتاً استصحاب، یعنی ما دو تا یقین و شک رو میتوانیم اینجا ملاحظه کنیم، ولی به نظر میرسه که استصحاب این عادت مستمره حکومت داره بر استصحاب اون عدم قبل از ساعت معین. یعنی ما چرا شک داریم که امروز ساعت 8 آیا درس گفته یا درس نگفته؟ چون نمیدانیم این عادت ادامه داره یا ادامه نداره. منشأ شک ما شک در بقای این عادت و دعب هست. حالا بفرمایید به تعبیر دیگه اون عادت و دعب رو، یه تعبیر دیگه ای هست اون که بگیم قضیه شرطیه است. ما اگر ساعت 8 بیاید درس شروع می شود. این قضیه شرطیه در قبل از ساعت 8 هم صدق می کنه، چون قضیه شرطیه صدقش به صدق طرفین نیست. در زمانی که طرفینش هم فعلیت ندارند و تحقق ندارند صدق می کنند. پس ساعت 7 صبح هم این قضیه صدق می کند که اگر ساعت 8 بیاید درس شروع می شود. منشأ این که من شک می کنم آیا بالفعل درس شروع شده است یا شروع نشده است، همین شک هست که آیا این قضیه تعلیقیه وجود داره یا وجود نداره. این همون شبهه‌ای هست که همیشه در بحث استصحاب تعلیقی و تعارض با استصحاب تنجیزی هست. این شبهه هست، همون شبهه هست. ما در جایی که یک استصحاب تعلیقی داریم، استصحاب این که لو جف لو غلا لنجس، در مورد عنب، این در حالت عنبیت ما میدانیم اگر غلیان عارض شود نجس می شود، حرام می شود. بحث این هست که آیا اگر این عنب تبدیل شد به زبیب، و فرض اینه که عنبیت و زبیبیت حالات شیء هستند نه جزء مقومی که هویت شیء رو متعدد کنن. خب ما اینجا دو تا استصحاب مورد بحث هست که این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض کنن. یک استصحاب اینه که آیا این قضیه تعلیقیهی که لو قلال حرم هنوز صادق هست یا صادق نیست. یه مطلب دیگه این که قبل از غلیان این انگور، این کشمش خب پاک بود، حالا که غلیان پیدا کرد آیا نجس شده، حرام شده یا نجس و حرام نشده. خب اینجا میگه این دوتا استصحاب رو با هم دیگه معارض انداختن. اینجا این هست که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم هست، استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم هست. یه اشکالی همونجا مطرح هست که اینجا هم دقیقاً همونجا مطرح هست که در در حکومت اصل سببی بر اصل مسببی باید تسبب شرعی باشه، در جایی که تسبب عقلی هست اینجا حکومت جاری نمیشه. این که اگر قضیه شرطی صادق باشد با تحقق شرط جزا تحقق پیدا می کند، این حکم عقل است، نه اینکه شارع این مطلب رو بیان کرده باشد. خب این اشکالی که هست. خب اونجا همون جوابی که اونجا هم مطرح است، اون اینه که در واقع ملازمه فقط در مقام واقع نیست. اصلا این که شما شارع مقدس میگه این قضیه تعلیقی صادقه یعنی چی؟ اصلا این قضیه تعلیقی صادقه در مقام ظاهر، شارع مقدس میگه سابقا این شی اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد، حالا هم ظاهرا شما این قضیه رو به حکم شارع میگید پابرجاست. حکم شارع پابرجاست، لوغلا لنجس. این اصلا معناش چیه؟ من میخوام حتی یک مقدار بالاتر از علیت و معلولیت مطرح کنم. حالا یه بیان این هست که ما بگیم که اینجا وقتی قضیه شرطی صدق میکند نمیتوانه قضیه شرطی به حکم ظاهری شرعی صدق کند. عرف زیر بار این نمیره که ما بگیم این قضیه شرطی ظاهرا موجود است ولی با تحقق شرط جزا موجود نیست. این بکنه معقول نیست. یعنی در مقام ظاهر ملازمه بین تحقق قضیه شرطیه و بین تحقق الجزا عند تحقق شرط است و عرف نمیتواند در مقام ظاهر بین اینها تفکیک کند، همچنان که در مقام واقع بین اینها تفکیک نیست، در مقام ظاهر هم بین اینها تفکیک نیست. من اینو میخوام عرض بکنم، اصلا تحقق جزا عند تحقق شرط با اون در اون چیز واقعیش شما در نظر بگیرید، آیا اینها با اون تحقق جمله چیز شرطی دو تا وجود مستقل دارن یا دو گونه اعتبار عقلیه؟ یه پدیده در خارج تحقق داره، اون پدیده اینه که وقتی شرط تحقق پیدا میکنه جزا تحقق پیدا میکنه. عقل انسان از این پدیده واحد دو تا عنوان انتزاع میکنه، عناوین انتزاعی از منشأ انتزاع واحد هستند. این که با تحقق شرط جزا تحقق پیدا میکنند، از این چیز انتزاع میکنه. از یه طرف این مطلب رو انتزاع میکنه که اگر شرط تحقق پیدا کند جزا تحقق پیدا کرده است. یک چی؟ همون قضیه شرطیه. یه چیز دیگه یه قضیه فعلی هم تحقق انتزاع میکنه، اون اینه که زمانی که شرط تحقق پیدا میکنه جزا رو میگه صادقه. اینا یک شیء هستن. اون مطلبی که مرحوم در بحث جعل و مجعول، این جعل و مجعول هم دقیقا همین است، بحثای تعارض بین استصحاب جعل و استصحاب مجعول، اینا هم دقیقا همین ها هستن. اون اینه که حقیقت جعل و حقیقت مجعول یکی هستن، جعل و مجعول حقیقتا دوتا شیء نیستن ولی دوتا چیز انتزاعی هستند. این دو تا عنوان انتزاعی هستند در عالم اعتبار عقلی، دو تا اعتبار هستند ولی از یک واقعیت عینی انتزاع شدن، از یک واقعیت عینی انتزاع شدن. بنابراین نمی شود در عالم حق این که ما میگیم قضیه شرطی صدق می کند با تحقق جزا عند تحقق شرط دو وجود ندارن در عالم عین و عالم واقعیت، نه یک شی هستن و یک خوبی تحقق دارن. حالا ما که میخواییم بگیم یکی هستن، اگر اینها رو هم یکی ندونیم متعدد در نظر بگیریم، اینقدر بین اینها تلازم شدید هست که این تلازم نه تنها در مرحله واقع هست، در مرحله ظاهر هم بین اینها تلازم هست. نه عنوان متعدده. یعنی ببینید این عنوانی هست، قضیه شرطیه عند عدم تحقق شرط هم صادقه، ولی اون قضیه فعلیه عند عدم تحقق شرط صادق نیست. ببینید فرض کنید من میگم لو غلا لحرم، غلیان نشده، این قضیه صدق میکنه، ولی حرمش که صدق نمیکنه که. حرمش هنگامی که شرط تحقق پیدا کنه صدق میکنه، زمانش متعدد هستن. ولی این دو گونه ملاحظه است. یعنی ما میبینیم هر وقت این جزا تحقق پیدا کرد، این شرط تحقق پیدا کرد. از این یک پدیده، یک، حالا این رو تعبیر کردن که در عالم نفس الامر صدق میکنه، من این رو خیلی که نفس الامر چیشی هست رو نمیفهمم، ولی قرارم این هست که من تصورم این هست که اینها وجود واقعیشون رو که در نظر بگیریم یک وجود واقعی بیشتر ندارن، ولی از این وجود واقعی منشأ انتزاع دو تا عنوان میشن. این عنوان ها متعدد هستند، ولی حالا که چنین شد، اگر حکم مربوط به اون معنور خارجی باشه، عنوان دخالت نداشته باشه، عنوان واسطه باشه برای معنور خارجی، این حکم نمیتواند در واقع عرض کنم خدمت شما اینجا تفکیک بین این دو تا عنوان در مقام ظاهر دیگه غیر ممکنه. ببینید اون چیزی که موضوع حکم عقل هست برای لزوم امتثال، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، تحقق حرمت، تحقق فعلی حرمته. این قضیه شرطیه‌ای که لو غلا لحرم، این قضیه خودش موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست، اون قضیه شرطیه. اون جزا عند تحقق شرط هست که موضوع هست. یعنی هر وقت اون حرمت فعلی شد، عقل میگه شما باید اجتناب کنید. یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال اون قضیه به اصطلاح چیز هست، عرض کنم خدمت شما، جزا عند تحقق شرط هست، و اون وجود خارجیش هم موضوعه نه عنوانش. عنوان چون حاکی از این که یک حرمت در عالم عین تحقق داره، حالا نحوه تحققش به چه نحوه است حالا کار ندارم، من اونشو فعلا صحبت نمیخوام بکنم، تو همون جعل و مجعول شبیه اون رو ما مطرح کردیم. به هر حال وقتی که شارع میخواد بگه این قضیه شرطی صادقه، یعنی میخواد بگه اون منشأ انتزاعش صادقه. وقتی ظاهرن شارع میگه بگو این قضیه شرطیه در مقام ظاهر تعبدن موجوده، یعنی اون منشأ انتزاعی ظاهرن موجوده. یعنی چی؟ یعنی با تحقق شرط جزا ظاهرن موجوده. من عرضم این هست که حقیقتا معقول نیست، که نه اینکه ملازمه داره، یه بحث این هست که بین تحقق قضیه شرطیه در مقام ظاهر و تحقق جزا عند تحقق شرط، همچنان که ملازمه هست در حکم واقعی، ملازمه هست در حکم ظاهری. یه بیان. یه بیان دیگه اینه که این عنوان‌ها ملازم هستن، ولی عنوان‌ها از یک معنون خارجی واحد حکایت میکنن. اگر شارع میگه این عنوان صادقه، یعنی اون معنون صادقه. اینها از یک در مقام در نسبت به معنون که در نظر میگیریم، اون معنون‌های متعدد ملازم مثل یه معنونن، یک معنون عینی بیشتر اینها ندارن. اگر شارع مقدس میگه این عنوان صادقه، یعنی میگه اون معنون صادقه. اون به حمل شایع صنایعی وقتی شارع مقدس این عنوان رو صادق میبینه،
یعنی میخواد بگه اون معنون رو من حکم کردم به تحققش. اگر اون معنون تحقق داشته باشه ظاهرا این دیگه معنا نداره که اون. ولی حالا این نکته که میخوام عرض بکنم این هست که با وجود که اینها در مقام واقعیت یک شی هستن، ولی عرفاً اون قضیه شرطیه علت هست برای اون قضیه تحقق جزا. ما میگیم چون اینو اینجوری تعبیر میکنیم، چون این قضیه صادق است که اگر غلیان پیدا کند نجس میشود و الان هم غلیان پیدا کرده است، فسار نجس و فا بین قضیه شرطیه و تحقق شرط و تحقق جزا قرار میگیره. یعنی یک قضیه، یک قیاس، یک به اصطلاح استنتاجی ما میچینیم، اون این هست که قضیه شرطیه موجود است، شرط هم موجود است، پس جزا موجود است. این پس و فاء تفریعی که به کار میبریم، این فاء تفریع در مقام علم ما هست، ولی در مقام واقعیت خارجی فا نیست. این فا فا علمیه است، یعنی علم من به تحقق جزا متوقف هست بر علم من به تحققش قضیه شرطیه و علم من به تحقق شرط. این فا واقعیتش اینه. ولی عرض کنم خدمت شما نسبت به اون محکی علم و اون معلوم خارجی که در نظر بگیریم، این فای اصلا تحقق نداره. ولی همین فایی که در مقام علم وجود داره باعث می شود که سلام علیکم دست شما درد نکنه، عرف متعارف دستشون قضیه که در مقام علت قرار داره ولی علت اثباتیست، او رو مقدم بداره بر قضیه معلول. اگر هر دو اینها عرفاً تحقق داشته باشه، عرض کردم ما در بحث جعل و مجعول این رو عرض کردیم، اون بیانی که مرحوم آقای خویی دارن که استصحاب بقای جعل با استصحاب عدم مجعول معارض هست، ما دو نکته عرض میکردیم. یکی این که اگر عرف این هر دو رو با هم ببیند، استصحاب بقای جعل بر استصحاب عدم مجهول حکومت داره، مقدم حالا حکومت هم تعبیر نکنید، استصحاب بقای جعل مقدم هست بر استصحاب بقای مجهول چون رابطه شون سرای مسببیه. ولی گفتیم عرف متعارف اون بقای جعل رو در غیر بحث عرض کنم نسخ و اینا که اون رو میبینه ملاحظه میکنه، در غیر از استصحاب عدم نسخ که اونم از سنخ استصحاب بقای جعل هست و عرفی هست و امثال اینها، در اون چیزهای متعارفی که آقای خویی تصویر کردن اونها اصلا عرفی نیست. و چون عرفی نیست استصحاب بقای مجعول اصل استصحاب عدم مجعول اصل مقدمی ندارد و امثال اینها. معذرت میخوام، مرحوم آقای خویی استصحاب بقای مجعول رو با استصحاب عدم جعل زائد معارض می‌گرفتن. عدم جعل زائد ما عرض می‌کردیم این استصحاب عدم جعل زائد اگر عرف بهش تصور بکنه او رو حاکم میدونه و مقدم میدونه، ولی عرف تصور نمی‌کنه. بنابراین استصحاب عدم بقای مجعول رو بدون معارض جاری می‌کنه. نه در به اصطلاح ببینید اینا میگن که ظرف صدق قضیه شرطی اوسع از ظرف وجوده، اوسع در نفس الامر صدق میکنه. نه این نفس الامر چیه من نمیفهمم. من میخوام بگم که چیزی که من به هر حال حسب نفس ما چیزی اوسع از ظرف وجود به نام نفس الامر یعنی چی؟ این رو خیلی قابل هضم برام نیست. چیزی به نام نفس الامر، آیا نفس الامر، آیا نفس الامر امری هست که عینیت داره؟ آیا غیر از وجود چیز دیگری؟ اینا عرض کنم خدمت شما، میدونم میدونم من اینا رو کاملا توجهش دارم. نه اینا میگن که تحققش در نفس الامره، من میگم میخوام من بگم این تحقق نفس الامری نیست. اینا در واقع نسبت به عالم وجود که عالم حقایق هست، اون عالم نفس الامر، نمیدونم چه شکلی باید این عالم نفس الامر رو چیه؟ یعنی میخوام بگم نسبت به ظرف وجود، یک ظرف وجود بیشتر ندارن. و نفس الامر رو اصلا، نفس الامر رو چجوری آدم تصویر میکنه؟ چیه این نفس الامر؟ آیا نفس الامر وجوده یا عدمه؟ این اینجور نمیشه که نه نفس الامر بالاخره اجتماع نقیزه این که نمیشه، چیه نفس الامر؟ نفس الامر نه، بحث من همینم. این در واقع اینی که ما تعدد دیده میشه به خاطر این که یه چیزی به نام نفس الامر اینجا تصویر میشه، ولی نفس الامر چیه؟ من برام هضم شده نیست مفهوم نفس الامر. این که بخوام بگم اینه یکی هستن، یعنی تحقق عینی متعدد ندارن، نمیشه. اونایی هم که بخوام بگن تحقق عینی قائل نمیگن، تحقق نفس الامری قائل هستن. تحقق نفس الامری که نه چیز نیست، من اینو بخوام بگم اون چی؟ میگم تحقق نفس الامریش به تبع تحقق عینیه، اینو بخوام بگم. اون تحقق عینیه اون تحقق نفس الامریه رو به دنبال میاره. چی؟ الان نه، اون که در اون زمان تحقق پیدا میکنه، تحقق نفس الامریه قبل از تحقق شرط پیدا میکنه. اینو بخوام بگم این دو تحقق شرط که جزا تحقق پیدا میکنه، این باعث میشه که در عالم نفس الامر او تحقق پیدا میکنه. عالم نفس الامر چیه من نمیدونم. آره نه، میخوام بگم قضیه شرطیه که میگن در عالم نفس الامر تحقق داره. این عالم نفس الامر عالمی ورای عالم حقیقی نیست، عالم حقیقی که تحققش بعده. یعنی این که با تحقق شرط جزا تحقق پیدا می کند، سبب می شود که در عالم نفس الامر اون قضیه شرطیه محقق شود. آره دیگه، ولو اینیت پیدا نکرده ولی صادقه. من همینو میگم، میگم که عالم نفس الامر یک عالمی هست. حالا فرض کنیم تصویر عالم نفس الامر میکنیم، این عالم نفس الامر وجودی ورا عالم حقیقی نداره. اون عالم نفس الامر از اون عالم حقیقی یک زمانیه، عالم نفس الامر ورا زمانه، حتی اولی و ابدیه. ولی این عالم نفس الامر معلول اون عالم حقیقیه. یعنی نسبت عینیتش رو که در نظر بگیریم، تحققش رو که در نظر بگیریم، وقتی اون عالم حقیقی تحقق میکنه، تحقق پیدا میکنه، این عالم نفس الامر هم تحقق پیدا میکنه. دو تا تحقق خارجی نداریم. نشه. نکته ای که در بحث نفس الامر میخوام بگن، نفس الامر اوسع از وجوده، همینه. میگن ممکنه شرط و جزا هیچ وقت وجود خارجی پیدا نکنن. نه، من معنورش وجود خارجی دو دارن، یعنی وجود حقیقی که معنی نداره دو تا داشته بشه. شرطیه
عینیتش
نفس الامریه
است.
میدونم این مخاطب عرض بکنم که اینا من دو نگاه میخوام چیز بکنم. یه نگاه اینه که اگر ما به اون حقیقت و اون تحقق واقعی در نظر نگاه بکنیم که اون تحقق واقعی منشأ تحقق نفس الامری هم هست، اونا دوتا نیست. بله، یک حالا چجوری اینا رو میشه تصویر کرد؟ اینا خودش یکی از معضلات فکری هست که واقعا آدم میدونه ملازمات تحقق دارن، در ظرف اوسط وجودم تحقق دارن، ولی موجودم نیستن الان. این شکلی. حالا من اون بحث چیز حقیقیش خیلی مهم نیست. من میخوام بگم اگر هم حالا متعدد ما فرضم بکنیم، اینقدر بین اینها شدت ملازمه وجود داره به طوری که نمیشه اینا در مقام ظاهر هم بینشون تفکیک کرد. دو مرحله ادعا ما داریم. یه ادعا اینه که اصلا اینا نسبت اون چیزی که محط آثار هست اون وجود نفس الامریه نیست، اون چیزی که محط آثار هست اون وجود حقیقی است. ولی استثاب قضیه نفس الامریه است. استثاب قضیه نفس الامریه به اعتبار این که می انجامد به اون قضیه حقیقی است داره.
خب دو تا قضیه
است. نه میخوام بگم معنای استثاب قضیه نفس الامریه تنجیز و تعذیر قضیه حقیقی است. حالا اینو بعدا من فردای مقدر توضیح بیشتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.